تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
علم اجمالی در رابطه با وجود ابهام و اجمال در سه قسم است. بله، وجود ابهام و اجمال. ما میگیم علم اجمالی یعنی خلاصه یه نحوه ابهامی داره، مثل علم تفسیری روشن نیست. نسبت به این اجمال به سه قسم تقسیم میشه. قسم اول، قسم اول این است که متعلق حکم اجمال نداره، بلکه اجمال در خود حکم است. اجمال در حکم مولاست. مثلا نمیدونیم روزه گرفتن در روز عید غدیر واجبه یا حرام، اینجا اجمال در حکم. یک قسم. قسم دوم، اجمال در متعلق حکم است. خود حکم معلومه، متعلق حکم مجمله، مبهمه. مثلا ظهر و جمعه معلوم و مشخصه. ببخشید، حکم وجوب معلوم و مشخصه، ما یقین داریم یه واجبی داریم. نمیدونیم این واجب متعلقش ظهر یا جمعه است. خود حکم وجوب مشخصه، متعلق حکم مشکوک، ظهر یا جمعه است. اینم قسم دو. قسم سوم این است که اجمال هم در حکم است هم در متعلق، هر دو مجمل است. مثل این که میدونم مولا یه امر داره و یک نهی داره، یه وجوب داره یه حرمت. همچنین میدونم که دو تا متعلق داریم، روزه عید قربان و عید غدیر. نمیدونم وجوب تعلق گرفته به روزه عید غدیر یا وجوب تعلق گرفته به روزه عید قربان. باز از این طرف نمیدونم حرمت تعلق گرفته به روزه عید غدیر یا عید قربان، هر دو مجهول، هم حکم مجمل و مبهم هم متعلق حکم. این سه قسم. خوب دقت کنید، در هر سه قسم اجمال و ابهام تارتن سببش کتاب مولاست و دستور مولا، یعنی دستور مولا مبهم است، حکم مولا مبهم است باعث ابهام این قضیه شده و تارتن نه حکم مولا ابهام نداره و ابهام به خاطر موضوع و مصداق خارج است. سه دوتا میشه ششت. اگر ابهام به خاطر خطاب مولا باشه میگن شبهه حکمیت، اگر ابهام در مصداق و موضوع باشه میگن شبهه موضوعیت. در موضوع و مصداق باشه بعد حکم معلومه، حرمت الخمر. من نمیدونم این حرمت به ظرف شماره یک تعلق گرفته، یعنی ظرف شماره یک خمره، یا ظرف شماره دو. اینجا اشکال در مصداق است. حکم مولا هیچ ابهامی نداره و در همین صورت که شبه موضوعیه باشد با سه قسم میشه این شبه. تارتن اجمال در مکلف و به هست، یعنی اون عملی که انسان انجام میده. نمیدونم شرب این کاسه مباح است و اون کاسه حرام یا برعکس. اینجا اجمال در مکلف و به هست، یعنی در عمل انسان شرب. یک مورد. و تارتن اجمال در خود مکلف است. اصلا انسان مکلف مجمله. حالا مثال میزنیم معلوم میشه. اینم دو جوره باز. تارتن یک مکلف است و دو احتمال، مثل خنسا. خنسا مکلفی است که مجمله. آیا خنسا مکلف به وظائف مرد است یا وظائف زن؟ اجمال در مکلفه، هر دو احتمالم به یه نفر برمیگرده. و تارتن اجمال در مکلف است و مکلفم دو تاست. ایشون مثال میزنن، مثالش هم همینه، خیلی مشهوره، همین آقایان همین مثال رو میزنن. دو نفرم یه لباس مشترک دارن، در این لباس مشترک منی مشاهده میشه. اینجا محتمل است از زید باشه، پس او جنوبه. محتمل است از عمر باشه، پس او جنوبه. اجمال به مکلف برگشت، مکلفم یکی نیست و دوتا هست زیبن. این خلاصه تقسیمی که در رابطه با علم اجمالی متصور است. شما دقت داشتید او 16 قسم قبلی ما علم اجمالی رو با عنایت به یه نکته خارجی به 16 قسم تقسیم کردیم. گفتیم علم اجمالی با تمکن از علم، با تمکن از ظن مطلق، با تمکن از ظن خاص 16 قسم میشه. اینجا علم اجمالی فی نفسه، یعنی علم اجمالی نسبت به اون اجمالی که وجود داره این اقسامی رو که ما ذکر کردیم دارد. عبارت رو دقت کنید. و اما المقام الاول، مطلب سوم ما مقام اول بود. در اول بحث یادتون است گفتیم مقام اول رو چون مفصله در آخر ذکر میکنه. اما المقام الاول، و اون مقام اول کفایت علم اجمالی است در تنجز تکلیف، و به عبارت دیگر معتبر بودن علم اجمالی است مثل تفصیلی. آیا علم اجمالی هم معتبره مثبت تکلیفه یا نه؟ فقط عرفت شناختی. این که کلام در معتبر بودن علم اجمالی به معنای وجوب موافقت قطعیه که اون تکلیف شدید بود، و عدم کفایت موافقت احتمالیه، این جای بحثش اینجا نیست. راجع اون الی مسئله البراءه و الاحتیاط، این مربوط به اونجاست. و المقصود هنا بیان اعتباری، مقصود در اینجا بیان معتبر بودن علم اجمالی به طور عرض کنم که تکلیف ضعیف خلاصه. بله، مقصود در اینجا بیان معتبر بودن علم اجمالی است. اون چنون اعتباری که اقل مرتبهش حرمت مخالفت قطعیه است که اون تکلیف ضعیف باشه. فنقول مطلب اول، ان للعلم الاجمالی صورن کثیره، علم اجمالی صورتهای زیادی داره. لان الاجمال الطاری، اون اجمالی که عارض می شود بر سه قسمه، اما من جهت متعلق تکلیف، یا اجمال در متعلق تکلیف است، مع تبین نفس الحکم تفصیلا، با اینکه خود حکم مشخص تفصیلا. کمال و شککنا، دو تا مثال برای اینجا میزنن، یکی میشه شبهه حکمی، یکی میشه شبهه موضوعی. چنانکه اگر شک کردیم ما این که حکم وجوب در روز جمعه تعلق گرفته به ظهر یا به جمعه، اینجا میشه شبهه حکمیه. شبهه موضوعی و حکم حرمت تعلق گرفته به این موضوع خارجی از مشتبهین، به ظرف شماره یک حکم حرمت تعلق گرفته، او به ذاکه، یا به ظرف شماره دو تعلق گرفته، اینجا میشه شبهه موضوعیه. و اما من جهت نفس الحکم، و یا اشتباه اجمال در خود حکم است، مع تبین موضوعه، موضوعش مشخصه، حکم مجمله. کمال او شک، چنانچه اگر شک کرد فی ان هذا الموضوع المعلوم الکلی او الجزئی، حکم، چنانچه اگر شک کرد این موضوع معلومی که کلی است، موضوع کلی با جزئی مصداق و فرد فرقش، موضوع کلی میشه شبهه حکمی، موضوع جزئی میشه شبهه موضوعیه. این که این موضوعی که کلی و یا جزئیش معلومه، تعلق به الوجوب او الحرمه، به این موضوع وجوب تعلق گرفته و یا حرمت تعلق گرفته. فرض بفرمایید خوردن گوشت خرگوش واجبه یا حرامه مثلا. و اما من جهت الحکم و المتعلق جمیعا، و یا اشتباه هم از ناحیه حکم هم از ناحیه متعلقه، هر دو مجملا، مثل ان نعلم ان حکم من الوجوب و تحریم تعلق به احد هذین الموضوعین، میدونیم حکم وجوب و یا تحریم تعلق گرفته به یکی از این دو موضوع. هم در رابطه با دو تا موضوع اجمال داریم، یا این یا اون موضوع، هم در رابطه با حکم یا وجوب و یا حرمت، پس هر دو مجملن. ثم الاشتباه فی کل من الثلاثه، اشتباه در هر یک از این سه قسم، یا از جهت اشتباه در خطابی است که صادر شده از شارع، خطاب شارع و دستور شارع سبب اجمال شده، چنانچه در مثل ظهر و جمعه، یک حدیث میگه سل ظهر وجوبن، یکی میگه سل الجمعه، خب اینجا خطاب شارع باعث اجمال شده. و اما من جهت اشتباه مصادیق متعلق ذالک الخطاب، و یا نه خود خطاب شارع مجمل نیست، مصداقش مجمله، و یا از جهت اشتباه مصداق متعلق اون خطاب است، کما فی المثال الثانی، چنانچه در مثال دوم که این ظرف خمره یا اون ظرف خمره، حکم سبب اشتباه نشده، حکم اینه از خمر دوری کن، خمر حرامه، این حکم سبب اشتباه نشده، مصداق خارجی سبب اشتباه شده، من نمیدونم این ظرف خمره یا اون ظرف خمره. ولی اشتباه فی هذا القسم، اشتباه در این قسم دوم که شبه موضوعیه باشد، اما فی المکلف به، یا در اون عملی است که انسان به اون عمل تکلیف شده است، چنانچه در شبهه‌ای که محصور هستش، همینجا شرب این ظرف مباهه یا شرب اون ظرف حرامه. پس اشتباه ما در اون عملی است که انسان به اون عمل تکلیف شده که شرب باشه، شرب حرامه و یا مباهه. و اما فی المکلف و یا اشتباه در خود مکلفه. خب اشتباه هم که در خود مکلف باشه و طرف شبهه فی المکلف، اون دو تا طرف شبهه، دو تا احتمال در باب مکلف، اما ان یکونا یا هر دو احتمال می باشن، دو احتمال فی مخاطب واحد در یک مکلف، دو احتمالا به یک مکلف برخورد می کنن، کما فی الخنسا، خنسا نمی دونه وظایف مرد رو انجام بده و یا وظایف زن رو. و اما ان یکونا و یا هر دو احتمال می باشن در دو تا مخاطب، که دو احتمال دو تا مکلفه، چنان که در دو واجد منی در ثوب مشترک، دو نفر هستن یه جامعه مشترک دارن، منی تو اون جامعه دیده شده، معلوم نیست مال زید تا زید جنوب باشه یا از امر تا امر جنوب باشه، دو تا احتمال دو تا مکلف. این مطلب اول بود. مطلب دوم میفرمایند قبل از ورود به حکم این اقسام باید دو تا مقدمه رو ذکر کنیم. سیعت ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام آقای مروی، جلسه 18، تاریخ 29 مهر ماه سال 1369، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وإن إذن فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع، أولا بظنه المعتبر من التقليد أو الاجتهاد بإمال الزنون الخاصة أو المطلقة وإتيان الواجب مع نية الوجه. بحثر إن بود كآية با تمکن از ظن خاص عمل به احتیاط مجزی است یا نه مجزی نمی باشد. خلاصه کلامیشون این شد که در این مورد عمل به احتیاط مجزی هست، ولی بهترین است که انسان به ظن خاص عمل بنماید. در پایان این مورد ایشون غیر از عمل به زن و عمل به احتیاط یه راه جدیدی رو ارائه میدند که با این طریقه جدید هم انسان به زن میتواند عمل کند و هم به احتیاط. البته این طریقه در مواردی است که عمل موجب تکرار باشد. این شیوه رو در ضمن یک مثال ذکر میکنیم. شما یقین دارید یا ظهر واجبه یا جمعه. اولا بیایید به زنتون عمل کنید، چه زن خاص چه زن مطلق فرق نداره، یعنی بررسی کنید، مثلا به این نتیجه میرسید که نماز ظهر واجب است، زن مطلق یا خاص میگه نماز ظهر واجب است. نماز ظهر رو بخوانید به قصد وجوب. اینجا به زن عمل کردید، بعد بیایید نماز جمعه رو هم بخوانید به خاطر احتیاط، یعنی شاید با 20% احتمال مثلا شاید نماز جمعه واجب باشه، لذا نماز جمعه رو هم بخوانید. نتیجه این میشه هم به زن عمل کردید و هم به احتیاط. نهایت نماز جمعه رو به قصد قربت مطلقه، یعنی شاید در واقع واجب باشه، به این قصد اتیان نمودی. نه دیگه، لازم نیست دیگه. حالا اجازه بدید بی حرف میرسیم. این قلت این شیوه شیوه خوبیه ولی یه اشکال داره. اشکالش اینه اگه در واقع همین نماز جمعه واجب بوده، شما قصد وجه و قصد تمیز ندارید، این رو چه کارش میکنید؟ در مقام جواب می‌فرمایند در باب احتیاط هر احتیاطی در هر موردی چاره‌ای نیست مگر این که نیت عمل یه مقداری باید نقص داشته باشه. مثلا معنای احتیاط اینه، نقص داشته باشی، یعنی قصد تمیز نداشته باشی. بس در همینجا شما اگه بخواید قصد تمیز داشته باشید میشه حرام، میشه تشریع. در نماز ظهر قصد تمیز داشتید، اینجا هم قصد تمیز کنید، لازمش اینه دو شیء مشخص در واقع بر شما واجب باشه و یه حرامه، تشریع. یقین دارید جوری نیست، یقین دارید یکی از این دو واجب. پس دقت کنید در مقام احتیاط در هر دو فرد که انسان نمیتونه قصد تمیز داشته باشه، پس لام حال یکی از این دو راه باقی میمانه. یا شما ریشه احتیاط رو بزنید، بگید اصلا در شریعت ما احتیاط نکنیم، اصلا احتیاط نداریم، این که خلاف اجماع. موارد فراوان علما حکم به احتیاط میکنن، این کار که باطل شد چاره ای ندارید، با این نقص در نیت بسازید، راه دیگری وجود نداره. پس بنابراین ما قبول داریم اینجا یه مقدار نقص به وجود میاد، ولی این نقص در تمام موارد احتیاط وجود داره. در هر احتیاطی انسان در همه اطراف نمیتونه قصد تمیز داشته باشه. هازا تمام الکلام در رابطه با سؤال سوم. خب سؤال چهارم، آیا به علم اجمالی میتوان عمل کرد در صورتی که تمکن از علم نباشد، تمکن از ظن خاص نباشد، تمکن از ظن مطلق هم نباشد؟ خب می‌فرمایند اینجا نه تنها جایزه بلکه واجبه، هیچ راه دیگری نیست به جز علم اجمالی. پس اینجا واجب است انسان به علم اجمالی عمل بنماید. مطلب دوم از سه مطلب این تنبیه تمام شد. عبارت بخون. وحین اذن فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد اراده التكرار بتحصيل الواقع اول. می فرمایند در این هنگام پس سزاوار نیست، حالا که نتیجه به اینجا رسید که خلاصه ما نتیجه گرفتیم که احتیاط هم جایزه، عمل به ظن هم جایزه، راه جدید رو میخوان ارائه بدن، می‌فرمایند در این هنگام سزاوار نیست بلکه جایز نیست ترک این احتیاطی که ما ذکر می‌کنیم، که اسم این رو میگن احتیاط تام. این اصطلاحاً این شیوه جدید رو علمای علم اصول میگن احتیاط تام، بلکه جایز نیست ترک احتیاط، یعنی احتیاط تام در تمام موارد اراده تکرار، در اون جاهایی که عمل تکرار میشه. خب چه جور احتیاط کنیم؟ به این شکل به تحصیل الواقع اولا بزنه المعتبر. اولا بیایم واقع رو تحصیل کنیم با اون زنی که معتبر هست، چه زن خاص چه زن مطلق. حالا زنی که معتبر از تقلید، من مقلد یک مجتهد میشم، این مجتهد میگه نماز ظهر فقط واجبه، من از قول مجتهد زن به این حکم پیدا میکنم، نماز ظهر رو میخونم، بعدم رجاءً نماز جمعه میخونم. یا اگر مقلد نیستم و مجتهدم، یا زنی که از راه اجتهاد برام حاصل میشه، چطور؟ به این که اعمال نمایم ظنون خاصه و ظنون مطلقه رو. اگر مجتهد طرف بره بررسی کنه ظن خاص، ظن مطلق، خبر واحد، روایات باب، دلیل انسداد، مفادش بررسی کنه، خلاصه از مجموعه اینها ادله خاصه نتیجه بگیره که نماز ظهر واجبه. پس نماز ظهر رو که اولا تحصیل میکنه، او رو میخونه به خاطر ظنش، و اتیان الواجب معنیت الوجه، این واجب رو با قصد وجه انجام میده، ثم الاتیان بالمحتمل الاخر، بعدم اون محتمل دیگر رو که نماز جمعه باشه انجام میده، به قصد القربه، به قصد قربت مطلقه، یعنی بدون قصد وجه، من جهت الاحتیاط، از باب احتیاط. و توهم انهازا قد یخالف الاحتیاط، اشاره به اون اشکالی که عرض شد، و توهم این که این شیوه عمل و این احتیاط تام گاهی مخالف با احتیاط میشه، من جهت احتمال کون الواجب، از این جهت که انسان احتمال میده واجب واقعی ما اتابهی به قصد القربه، احتمال میده واجب واقعی همون عملی باشد که به قصد قربت مطلقه انجام داده، نه به قصد وجه، همون نماز جمعه واجب واقعیش باشه. خب اینجا قصد عرض کنم وجوب نکرده، قصد تمیز نکرده، فیکون قد اخل فیه بنیت الوجوب، پس اخلال کرده در اینجا بنیت وجوب، پس باز این احتیاط تام شما هم دچار اشکال شد. میفرماین این اشکال مدفوع دفع میشه به ان هاذ المقدار من المخالفه للاحتیاط مما لا بد من، به این که این مقدار از مخالفت با احتیاط لابد من هست، در هر احتیاطی یه مقدار نقص در نیت یه امر ضروریه، شما یک جا پیدا نمی کنید که احتیاط باشه یه ذره تو قصد وجه و تمیزش نقص نداشته باشه، چون احتیاط در باب علم اجمالی است، علم اجمالی همیشه یه ذره تردید درش داره، یه مورد خلاف این پیدا نمی کنید، همه این موارد اینجوریه. اذ لو اتابی بنیت الوجوب، زیرا اگر انجام بدهد این عمل رو به نیت وجوب، کان فاسدن قطعا، بیاد نماز جمعه رو هم به نیت وجوب بخونه، خب لازمش اینه که امروز ظهر دو تا واجب داره، یکی ظهر یکی جمعه، یکی تشریعه، یقین داره یه واجب بیشتر نیست، کان فاسدن قطعا لعدم وجوبه ظاهرا علی المکلف، به خاطر عدم وجوب جمعه به حکم ظاهری بر مکلف، بعد از فرض اتیان به اون چی که واجب بوده بر اون مکلف در ظن معتبرش، بعد از این که نماز ظهر رو خونده به قصد وجوب به خاطر دلالت خبر واحد، دیگه معنا نداره نماز جمعه هم واجب باشه، او رو هم به قصد وجوب انجام بده. و این شئت قلت، اگر میخوای به این عبارت بگو، بگو کسانی که میگن قصد وجه معتبره در باب احتیاط، نمیگن معتبره در باب احتیاط، آدم نمیتونه بگه در هر دو طرف قصد وجه معتبره، و الا تشریع میشه حرام میشه. و این شئت قلت، این که نیت وجه ساقط است فی ما یعطا به من باب الاحتیاط اجماعا، حتی من القائلین، حتی از سوی کسانی که میگن به معتبر بودن نیت وجه، حتی کسانی که میگن نیت وجه قصد وجوب معتبره، نمیگن در هر دو طرف علم اجمالی قصد وجوب معتبر میباشد، چون اگر این حرفو بزنن موجب تشریع میشه، این حرام میشود و بدعت میشود. اینجا دقت کنید، از تا اینجا بحث خلاصه این شد که ایشون میفرمایند طرفین علم اجمالی رو آدم به نیت وجوب نمیتونه انجام بده. حالا من یه عبارتی رو یادداشت کردم، اجازه بدید بخونم براتون، از حرفای مرحوم شیخ در بحث اشتغال، در صفحه 266 رسائل در بحث اشتغال، اگر کسی بخواد یادداشت کنه خوبه اینجا دقت کنید. فین قلت، اونجا عبارتشون اینه، میفرمایند فین قلت اذا سقط قصد التعیین لعدم تمکن سبب بله اذا سقط قصد تعیین لعدم تمکن سبب ایهما ینوی الوجوب والقربه. اونجا به مناسبت بحث علم اجمالی رو مطرح میکنن، یه اشکال میکنن، میگن در باب علم اجمالی قصد تعیین لازم نیست، قصد وجوب مشخص لازم نیست، علم اجمالی باب تردیده. اونجا اشکال میکنن، میگن این قول اگر ساقط شد قصد تعیین به خاطر این که ممکن نیست، پس به کدوم یکی از این دوتا عمل قصد وجوب و قصد قربت کنه؟ با نماز ظهر قصد وجوب کنه یا با نماز جمعه؟ بعد مرحوم شیخ میفرمان قلتو لهو فی ذالک طریقانه. مرحوم شیخ میفرمان دو راه وجود داره، یک احدهما ان ینوی بکل منهما الوجوب والقربه، ان ینوی بکل منهما الوجوب والقربه. میفرمایند اینجا دو راه وجود داره، راه اول این که نیت کنه، قصد کنه به هر یک از دو عمل وجوب و قربت را، یعنی هر کدوم را انجام بده به قصد وجوب. خب یه حرفشون با اینجا ضد همه. بله ان ینوی بکل منهما الوجوب و القربه، به کل منهما وجوب و قربت، به هر یک از دو قصد وجوب و قصد قربت کن، هم در نماز ظهر قصد وجوب کنه هم در نماز جمعه. نه دیگه، میگن دو راه ممکنه. نه اینجا دقت کنید، یک قید میزنن بعدش، همین قید هم یاد داشت کنید، لکونهی به حکم العقل معمورن به، یک قید در اونجا میزنن، البته اشکال به حرفیشون وارده، ولی با اون قیدی که میزنن لکونهی معمورن به به حکم العقل، یه مقدار مسئله رو میخوان درست کنن، میخوان بفرماین باب احتیاط به حکم عقل باید انسان هر دو طرف رو واجب انجام بده، پس در هر کدام قصد وجوب کنه همین وجوب عقلی رو به قصد وجوب عقلی انجام بده. ولی خب این حرف در جای خودش قابل اشکال. خلاصه وجوب عقلی رو یعنی چه؟ خلاصه وجوب عقلی از باب مقدمه غیر مقدمه. خلاصه من عرض کردم که تو ذهنتون باشه، یه مقدار این دو مطلب با هم خلاصه مشکله ایجاد میکنه و در جاش به اون مطلب که انسان رسید باید حل بکنه مسئله رو که مرادشون اونجا از اون کلام چی هسته. 266. خب حالا بگذاریم. بله و این شئت قلت ان نیت الوجه ساقطتون فی ما یعطا بهی من باب الاحتیاط اجماعا. الایال مطلب اینجا درسته، دقت بکنید اون چی که اینجا هست مطلب حقه. این شئت قلت، این که نیت وجه ساقط است در اون چی که آورده می شود، در اون فعلی که آورده می شود به اون فعل از باب احتیاط اجماعا، حتی از سوی کسانی که قائل هستند به معتبر بودن نیت وجه. چرا؟ لأن لازم قولهم، میفرمان اگر کسی بگه در باب احتیاط در هر دو طرف قصد وجوب و قصد وجه لازمه، لازمه حرفش اینه که ریشه احتیاط رو بزنه، بگه نباید احتیاط کنیم چون این احتیاط تشریع و حرامه. لأن لازم قولهم، به خاطر اینکه لازمه قول اونها به معتبر بودن نیت وجه در مقام احتیاط، اگر بگن در باب احتیاط در هر دو طرف قصد وجه لازمه، این عدم و مشروعیت الاحتیاط، لازمش اینه که احتیاط مشروع نباشه چون موجب تشریع و بدعت میشه و کونهی لغوان، به اینکه این احتیاط لغو باشه. ولا اظن احدا یلتزم بذلک، من فکر نمی کنم هیچ کس به این مسئله ملتزم بشه، یعنی یه نفر پیدا بشه بگه احتیاط در شریعت نداریم، یه نفر پیدا بشه احتیاط رو نفی کنه. عد سید ابل مکارم، غیر از یه نفر از علما، غیر از سید ابل مکارم ابن زهره در ظاهر کرامش در غنیه، مرحوم ابن زهره کلامی داره در غنیه که مرحوم شیخ از اون کلامیشون نفی احتیاط رو استفاده کردن. در کجا؟ فی رد الاستدلال على کون الامر للوجوب بانه احوال. بعضی از علما در بحث اوامر آیا امر دال بر وجوب هست یا امر دال بر وجوب نیست بدون قرینه؟ بعضی از علما گفتن اگر امر بدون قرینه ذکر شد باید حمله بر وجوب کنیم. چرا؟ گفتن اگر حمله بر وجوب کنیم به احتیاط نزدیکتره. احوت اینه که حمله بر وجوب کنیم امر رو، نه حمله بر استحباب. چون اگر حمله بر وجوب کردیم، استحباب در دل وجوب هست با یه مقدار اضافه، با یه مقدار بیشتر. مصلحت استحباب است با یه مقدار بیشتر. پس احتیاط اینه که امر رو حمله بر وجوب کنیم. مرحوم ابن زهره فرمودن نه خیر، اینجا نباید این کار رو بکنیم، به خاطر اینکه اگر همچی احتیاطی کردیم لازمش این میشه که شاید یه چیزی واجب نباشه در واقع ما به نیت وجوب انجامش بدیم. خلاصه نیت ما با اون عمل واقعی دوتا بشه، به این کار نباید انجام بدیم، چون نیت ما نباید با اون عمل واقعی دوتا بشه. مرحوم شیخ انصاری از این حرف ایشان استفاده کردن، میفرماین این حرف ایشان نفی احتیاط کله، چون در هر احتیاطی ممکنه نیت انسان با اون واجب واقعی دوتا بشه. این در هر احتیاطی همین احتمال وجود داره. پس اگر این احتمال باعث نفی احتیاط بشه، باید بگیم اصلا هیچ جا در هیچ موردی از موارد احکام شرعی ما نباید احتیاط کنیم. پس ظاهر کلام ابن زهره در قنیه در رد استدلال بر بودن امر برای وجوب به انه احوت. بعضیا گفتن امر برای وجوبه چون این مطابق با احتیاط هست. ابن زهره این کلام رو رد کرده، فرمودن نخیر، اینجا نباید احتیاط کنیم. از این کلامشون مرحوم شیخ انصاری استفاده کردن که ایشون مخالف با احتیاط مطلقا. اینجا محشینم اشکال میکنن، حقم با محشینه که از ظاهر کلام ابن قنیه همچه مطلبی استفاده نمیشود. ایشون میفرماین در این مورد خاص احتیاط ضد احتیاط میشه، به خاطر اینکه شما به قصد وجوب شیء رو انجام میدید بعد معلوم میشه در واقع واجب نیست. مولا گفته غسل جمعه انجام بده، شما امر رو حمله بر وجوب میکنید، به نیت وجوب غسل جمعه انجام میدید، بعد معلوم میشه واجب نبوده غسل جمعه در واقع. خب این خلاف، این احتیاط شده ضد احتیاط. اینجا این کار رو نکنید، امر حمله بر وجوب بشه مطابق با احتیاط نیست. حرفیشون اینه، ولی در فقهشون در موارد بسیار زیادی خودشون عمل به احتیاط دارن. علایه های حرفیشون و سیعتی ذکره، ذکر کلام ابن زهره خواهد آمد در نزد کلام بر احتیاط در طی مقدمات دلیل انصداد. اونجا میفرمان کلام ابن زهره رو ما عرض کنم بررسی میکنیم. ما تا جایی که در علایه حال موارد مختلف با کتاب رسائل برخورد داشتیم، در مقدمات دلیل انصداد و جاهای دیگه پیدا نکردیم که مرحوم شیخ کلام ابن زهره رو دوباره بررسی کنن، درست نظر خودشون رو اونجا بفرماین. ما پیدا نکردیم، اگه دوستان مراجعه کردن پیدا کردن باز ما ازشون استفاده میکنیم. و اما المقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی فی تنجز التکلیف و اعتباره کالتفصیل. مطلب سوم در تنبیه چهارم در این است که آیا علم اجمالی مثبت تکلیف است یا نه؟ آیا علم اجمالی تکلیف رو به گردن انسان میاره یا نه؟ ما در اول بحث گفتیم در این عنوان باز دو بحثه. یک بحث اینه که علم اجمالی تکلیف شدید میاره یا نه، یعنی موافقت قطعیه با علم اجمالی لازمه یا نه. این محور اینجا بحثش نمیاد که قبلا هم گفتیم این مربوط به بحث براءت و اشتغال است. مورد دوم این است که علم اجمالی تکلیف ضعیف میاره یا نه. به این معنا اگر جایی علم اجمالی بود، آیا مخالفت قطعیه با او حرام است؟ یا نه حرام نیست؟ انسان میتونه نه نماز ظهر بخونه و نه جمعه. خلاصه مثبت تکلیف یا نه، وظیفه به گردن انسان میاره یا نه، این فعلا محل بحث ماست. در این بحث ایشون سه مطلب رو ذکر می فرماید. مطلب اول می فرماید در اینجا علم اجمالی چند صورت و چند قسم داره، ذکر می کنم اقسام. یک مطلب. مطلب دوم دو مقدمه رو ایشون در اینجا بعد از ذکر اقسام مطرح میکنه. مطلب سوم بعد از ذکر دو مقدمه وارد بررسی حکم هر قسم میشون. این خلاصه این مطلب. حالا دقت کنید، اما کلام اول، مطلب اول ذکر اقسام می فرماین این معلومه. ما میگیم علم اجمالی یعنی علمی که در اون علم ابهام و اجمال وجود داره.